بسم الله الرحمن الرحيم فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بحثمون در باره عنصر چهارم از عناصر دولت بود که عبارت بود از جمعیت. در مورد شناخت جمعیت و جامعه در اندیشه سیاسی اسلام از قرآن، آیه 142 از سوره مبارکه بقره رو مطرح کردیم. در این آیه خصوصیات و ویژگی هایی برای امت و جامعه دینی مشخص می کند که اولا ماهیت جامعه ای که عنصر چهارم حکومت و دولت اسلامی هست امت هست، که خب خصوصیاتی که در مفهوم امت هستی رو بحث کردیم و موقعیت این جامعه نسبت به سایر جوامع هم در قسمت اول آیه مشخص شده است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خصوصیت دیگری که جامعه دینی از دیدگاه این آیه قرآن دارد، ضمن تبیین هدفمند بودن این جامعه که خب اون مقتضای مفهوم امت هست، چون امت یعنی جامعه قاصد و هر قصدی دارای مقصد و هدفی است. اما در جریان هدفمند بودن جامعه، نکته‌ای که در این آیه مشخص شده است یکتا بودن هدف اجتماعی است. جامعه‌ای که متحرک است و حرکت می‌کند و دارای هدفمند است، بایستی این هدفمندی به عنوان یک تاب بودن و هدف به طرف یک نقطه بودن، همه جامعه و همه افراد اجتماع متفق باشند. این یک تاب بودن هدف رو ذات مقدس پروردگار در این آیه به وسیله تبیین و تعیین قبله مشخص کرده است. چون علت این که این جمله در مقام بیان ماهیت امت اسلام و جامعه تحت حاکمیت دولت اسلامی از دیدگاه قرآن در ضمن آیات قبله، علتش اینه. خب چرا این مطلب رو در ضمن آیات قبله فرموده است؟ قبلش آیه قبله سیقول السفها و خود این آیه هم در واقع دنباله این جمله باز درباره قبله می فرماید و آیه بعد آیه قبله است. این سه تا آیه درباره آیات قبله است. در وسط این آیات قبله می فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا. این قبله ماهیت و خصوصیتش در موقعیت اجتماعی جامعه دینی چیه؟ خب ما یه عبارتی تو خود آیه داریم و یه نکته هم در تناسب حکم و موضوع داریم. اول نکته تناسب حکم و موضوع رو بیان کنیم، بعد وارد تصریح خود آیه بشیم. ببینید عزیزان، در تفسیر آیات قرآن مسئله تناسب حکم و موضوع خودش یه محوری هست در استظهار تفسیری، چون ما وقتی بخوایم یه مطلبی رو از قرآن استفاده بکنیم، یکی از جهاتی که میتوانیم ما استظهار کنیم مطلب رو از آیه قرآن غیر از معنای لفظی عبارت آیه قرآن به عنوان یک قرینه مقامی، این از تناسب حکم و موضوعه. یعنی گاهی از اوقات ما میبینیم این حکم رو بر موضوعی در این آیه بار کرده است، اما این رو در یک سیاق خاصی قرار داده است که معلوم میشود مناسبت این حکم با اون موضوع سیاق آیه است. این رو بهش میگن تناسب حکم موضوع. مثلا خداوند متعال یه نکته ای رو در آیات جهاد میفرماید، خب این دلالت میکنه که اینجا سیاق آیه اگر یه نکته ای رو گفت، یعنی یه قضیه ای رو بیان کرده، قضیه منطقی رو، معلوم میشود که سیاق آیه در حمل محمول بر موضوع در یک جمله ای دخالت داره، یعنی این مناسبت باعث شده که این محمول بر این موضوع حمل شود یا این حکم برای این موضوع در نظر گرفته بشه. خب در اینجا که خداوند میخواد ما شما رو امت وسط قرار دادیم، این رو در سیاق آیات قبله میگه، در ضمن آیات قبله خداوند این جمله رو میگه، بس معلوم میشه در این امت وسط بودن امت اسلام، در این وسط بودن امت اسلام، مسئله قبله به عنوان یک اصل، به عنوان یک مناسبت در وسط بودن امت اسلام دخالت داره. چون خب این مسئله رو دخالت رو واقعا دقت کنیم، یعنی اون مسئله ارزم به حضورتون یه علتی که امت اسلام امت وسط است، جریان قبله چه دخالتی دارد در امت وسط بودن. جریان قبله به عنوان خود قبله دخالت ندارد. چرا؟ چون قبله گفتیم عبارت از توجه به یک نقطه ای، اون هم نه تنها در ارتباط با عبادت، در ارتباط با خیلی کارها. شما گوسفند رو ما ذبح کنید، رو به قبله ذبح میکنید. یا مثلا فرض بفرمایید که میت رو هم که میخواید دفن کنید، جوری دفن میکنید که مقدم بدنش رو به قبله باشد. یا مثلا در مقام بول کردن، تخلی کردن، رو به قبله حرامه، پشت به قبله هم حرامه. یا فرض بفرمایید در مقام خوابیدن رو به قبله مستحبه. خب ببینید با این، پس مسئله قبله تنها در مسئله نماز نیست، در خیلی از حرکات و برنامه های زندگی ما مسئله قبله مطرحه. خب نفس قبله تناسب دارد در وسط بودن امت؟ این خود نفس قبله در این امت، امت وسط، امت وسط معنا کرد یعنی چه؟ امت وسط امت جامع، یعنی امتی که در جهت تکامل و در جهت تعالی و رشد هم به جنبه زندگانی مادی توجه دارد و هم به جنبه تعالی معنوی توجه دارد، یعنی در عرصه زندگی در مقام رسیدن به سعادت هر دو حوزه برای اون مطرح است، هم حوزه معنویت و عبودیت منزلی و پایگود شده از زندگانی مادی نیست و هم حوزه مادیت زندگی اینجور نیست که فقط تنها ارزم به حضورتون که یعنی در موضوع معنویت اینجور نیست که تنها به مادیت بپردازد و معنویت و جهان آخرت و زندگانی بعد از مرگ رو فراموش کنه. هر دو جهت رو بایستی توجه داشته باشه. خب یکی میخواد هر دو جهت رو توجه، خود قبله در این مسئله موضوعیت دارد. اونی که موضوعیت دارد این مسئله قبله به طرف کعبه است، چون قبله قبلا طرف بیت المقدس بود، بعد قبله تغییر کرد به طرف کعبه. علت اینکه قبله به طرف کعبه تغییر کرد این بود که وکذالک جعلناکم امتا وسطا. چون قبلا که به طرف بیت المقدس بود، بیت المقدس قبله یهود و نصارا بود، قبله یهود تنها هم نبود، مسیحی ها هم عبادت های خودشون رو به طرف بیت المقدس انجام میدادن. تنها این نبود که باید یهود به طرف بیت المقدس عبادت کنه. بیت المقدس قبله یهود و مسیحیت بود. یهود و مسیحیت اینها در عرصه زندگی اینها امتهای یک بعدی بودند. یعنی یهودی ها به جنبه های مادی، اقتصادی و دنیا مداری پرداخته بودند، معنویت رو زیر پا گذاشته بودند. مسیحی ها در حوزه روحانیت و گوشه‌نشینی و انزوای از دنیا قرار گرفته بودند، به جنبه های معنوی و به جنبه های عبادی فقط می پرداختند. از علت این که مسیحی ها به این وضع گرایش پیدا کردن به خاطر مفاسد ماده پرستانه ای بود که در زندگی قوم یهود پیش آمد. و اون بخشی از ارزم به حضورتون که افراد یهودی که اینها با اون مفاسد مخالف بودن و در واقع خودشون پیرو حقیقی حضرت موسی و انبیاء بنی اسرائیل می دانستن و بعد هم که شریعت حضرت مسیح آمد به مسیح گرویدن، به عنوان تقابل با اون انحراف یهودی ها که ماده پرست و دنیا پرست و پرست شده بودن، اینا به کلی از دنیا منعزل شدن. قبله یهود و مسیحیت بیت المقدس بود. انحراف قبله از بیت المقدس به طرف کعبه به این معنی جهت بود که چون شما امت وسط بودید، چون شما یا امتی بعدی نبودید که فقط به جنبه های معنوی بپردازید مثل مسیحیت، یا به جنبه های مادی بپردازید و معنویت رو نادیده بگیرید مثل یهودی ها، پس چون شما امت جامع هستید قبله شما با قبله یهود و مسیحیت باید فرق کنه. این مناسبت تعویض قبله و انحراف قبله از قبله یهود و مسیحیت، این مناسبت مناسبتیست برای جامع بودن امت اسلام. پس این قبله یعنی در واقع تغییر قبله از نظر این یه سیاقیست، یه مناسبتی هست که در حکم موضوع فرق داره. حکم وسط بودن رو که شما بر موضوع امت حمل می کنید، این سیاق و این مناسبت در این حمل حکم وسط بودن بر امت دارای دخالت و دارای مدخلیت. این یه مطلب. نکته دوم این است که در خود آیه تصریح شده که عرضم به حضورتون اصلا قبله چه نقشی در امت داره. در این دنباله یا ذیل آیه که می‌فرماید و ما جعلنا قبلت الذی کنت علیها تا آخر آیه، ما در اینجا به دو مطلب می‌رسیم. یه مطلب به طور ضمنی خداوند متعال یه تقسیمی نسبت به عناصر امت و افراد امت داره. اون تقسیم این است که جامعه دینی اسلامی و امت از نظر افراد به سه بخش تقسیم می شود. یه بخش و یه قسمت عناصر ارتجاعی امت هست که در این امت افرادی به صورت ارتجاعی به عقب برمی گردن، یعنی به رسوم جاهلیت، آداب جاهلیت، جریان‌های رسوب کرده در فرهنگ و ذهن اونها که مال خارج اسلامه. اینا برمیگردن و به اصطلاح در نهایت مرتد خواهند شد و مرتد میشن. یه بخش عناصری هستن که در جریان حرکت امت، چون امت جامعه متحرک شد دیگه، چون امت گفتیم معنای جامعه قاصده، در جامعه قاصد دو عنصر وجود دارد غیر قصد، یکی عنصر حرکت، یکی عنصر هدف. خب در این جامعه متحرک یه عده‌ای هستن که متوقفن. از این متوقفین در این آیه اشاره شده به متوقفین که و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. این مستثنای الا علی الذین هدی الله کیان؟ کسانی هستند که این تغییر قبله بر اونها سنگینه و اینا نمیپذیرند، یعنی ردم نمیکنند، مرتدم نیستند، حالت ارتجاع ندارند، بلکه از اونهایی که حالت ارتجاع دارند تعبیر میشود که ممن ینقلب على عقبیه، که اینها به اصطلاح بخش اولی هستند که در امت ممکنه به وجود بیان و مضرن. می‌فرماید ما جعلنا القبلة التي الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تابعین و پیروان پیغمبر رو ما بشناسیم، که حالا لنعلم شناخت خدا معنا داره، از کسانی که به عقبه خودشون بر به دو عقب خودشون بر میگردن، که مقصود بخش ارتجاعی امتن. خب چرا نمیگه ممن ینقلب على عقبه؟ چون اون افرادی که برمیگردن به عقب، یعنی اون افرادی که بخش ارتجاعی این امت رو تشکیل میدن، اینا کسانی هستند که به همون رسوب، به همون آداب، به همون ارزم به حضورتون که جریانهای فرهنگی از غیر اسلام یا گرفتن یا از غیر اسلام داشتن، به اونها برمیگردن. خب چرا نمیگه من ینقلب على عقبه؟ میگه عقبه ای به دو عقب خودش برمیگرده، نمیگه به عقب خودش برمیگرده. به خاطر اینکه انسان در حالت ارتجاع و عقبگرد مستقیم عقبگرد نمیتونه بکنه. شما یه اتومبیلی در نظر بگیرید که این اتومبیل با دنده عقب میاد، این مستقیم دنده عقب نمیاد، یا به چپ میره یا به راست. آدمی هم که میخواد عقب عقب بیاد، این نمیتونه مستقیم به عقب بیاد، تو همیشه که داره عقب میاد، یا به چپش میره یا به راستش میره، یا میره به چپ میره به دیوار میخوره، باز دوباره به راست میره، باز به دیوار میخوره به چپ میره. کسی که به عقب برمیگردد قدرت این که مستقیم به عقب برگرده نداره، به دو عقب خودش برمیگرده، یا به چپ برمیگرده یا به راست برمیگرده. ولذا در جریان‌ها و عناصر ارتجاعی جامعه و امت استقامت مستقیم و راست وجود نداره، یا به چپن یا به راستن. کسانی که بخش اول عناصر امت که در جامعه دچار انحراف میشن، اینا نمیتونن مسیر مستقیم رو در برگشت در ارتجاع و در ارتداد تی کنن. در ارتداد و ارتجاع که اینا برمیگردن، یا به چپ ملحق میشن یا به راست ملحق میشن. و لذا میگه ممن ینقلب على عقبه، نمیگه ممن ینقلب على عقبه. عقبه رو با ارزم بزرگتون که تثنیه آورده. دسته دوم کسانی هم که اینا متوقف میشن، حالت ارتداد پیدا نمی کنن، اما اینها اصلا متوقف میشن در مقابل یک جریانی که در جامعه به وجود میاد، یک بحرانی که اونها شک میکنن، تردید میکنن، و لذا از اینها تعبیر میشود و این کانت لکبیرتن، یعنی مستثنای الا علی الذین هدی الله، کسانی هم که ارزم به حضور پیروی از پیغمبر و پیروی از حکم رسول برایشون سنگینه، یعنی به مجرد دیگه یک جریانی از طرف ولایت و از طرف رهبری اسلام به اونها بخشنامه می شود، به اونها دستور داده می شود، حکمی صادر می شود، اینها حالت توقف می گیرند، یعنی شک می کنند، تردید می کنند، متوقف می شند. اینا کسانند و این کان لکبیرتن، این کان لکبیرتن اشاره به این بخش دومه. بخش سوم هم الا علی الذین هدی الله، اون افرادی هم که مورد هدایت خدا قرار گرفتن و پیرو رسول هم. حالا آیه میگن الا لنعلم من یتبع الرسول. ما این جریان تقلیه از موجود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما این قبله ای که تو بر اون قبله هستی یعنی به طرف مسجد الحرام این رو قرار ندادیم مگر به خاطر این که الا لنعلم من یتبع الرسول، یعنی از یک بخش سگانه جامعه، بخش ارتجایی، بخش ایستایی و بخش متحرک به طرف صراط مستقیم که در آیه قبل گفته که میگه الا علی الذین هدى الله، علی الذین هدى الله اشاره است به اون جمله آیه قبل یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این از این سه بخش جامعه بشناسیم من یتبع الرسول کیه. تغییر قبله رو ما قرار داریم برای که بشنسیم. خب در این ذیل آیه شریفه امت به سه بخش تقسیم می شود و در این سه بخش امت اون بخش واقعی امت و اون بخش حقیقی که در این سه بخش وجود دارد من یتبع الرسول است، کسی که پیرو پیغمبره. پس ببینید در و همون بخش هست الذین هدى الله، کسانی که خدا اینها رو هدایت کرده و همون یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و الذین هدى الله اشاره به یهدی من یشاء الی صراط مستقیم در آیه قبل. خب نکته ای که ما در اینجا استفاده میکنیم در مقام شناخت ویژگی های جامعه دینی و جامعه اسلامی این است که محور رشد و محور هدایت و محور سعادت در عناصر جامعه دینی این محور پیروی از رهبر و پیروی از پیغمبر است. که این پیروی از پیغمبر و پیروی از رهبر رو کی داره؟ الذین هدى الله، او کسانی دارن که الا الذین هدى الله، او کسانی دارن که خدا اونها رو هدایت کرده. محور هدایت و محور سعادت پیروی از پیغمبر است. الا لنعلم من یتبع الرسول، ما از این قبله رو قرار دادیم، تغییر قبله رو قرار دادیم که این قبله به طرف مسجد الحرام رو ما جعل کردیم برای که این رو بدانیم. یعنی اولا باز نکته ای که در خود قبله نسبت موقعیت اجتماعی مطرح است این است که افراد جامعه به یک نقطه با توجه داشته باشن، یعنی توجهات مختلف، التفاتات گوناگون، جریان‌های متعدد با انگیزه‌های مختلف، با عرضم به حضورتون که محورهای متعدد و متنوع، این در امت پذیرفته نیست. عکس یک جامعه مدنی غربیه. در یه جامعه مدنی غربی در اونجا عرضم به حضورتون یکی از عرضم به حضورتون که عناصر جامعه مدنی غربی تکثرگرایی است. یعنی در یک جامعه مدنی غربی افراد با ایده های گوناگون، آرمان های گوناگون، اهداف متعدد و متنوع در یک جامعه مدنی غربی اینا می گنجن. چون یک عنصر جامعه مدنی غربی تکثرگرایی، اما در امت اسلام اینجور نیست. در امت و جامعه دینی و اسلامی بایستی علی‌ای‌حالن همه توجهشون به یک نقطه باشد، یعنی یک نقطه هدفی بایستی باشه برای اینا. حالا ممکنه در روش‌ها، در حرکت، در عرضم به حضورتون که مسیرها اینها احیاناً یه تنفعی داشته باشن، یعنی در سیرها تنفعه، در مسیر، در نوع حرکت، در نوع سیر ممکنه تنوع باشه. هر کسی به طرف این نقطه هدفی یه جور حرکت کنه یا یه روش رو بپسندد. اختلاف در سیر، اختلاف در حرکت و روش امکان داره، اما اختلاف در مسیر و نقطه هدفی در جامعه دینی و جامعه اسلامی نباید وجود داشته. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. يعني خود قبله رو قرار دادن یک نقطه رو برای توجه همه، چه در اعمال عبادی چه در اعمال غیر عبادی، یه نقطه رو به اصطلاح نقطه توجه همه قرار دادن به خاطر این است که ما بدانیم کی پیروی پیغمبر است. اگر پیغمبر تبعیت میکنه، پس یه نقطه بایستی برای توجه همه قرار داده بشه. مسیرها باید به یک طرف باشد، مسیرهای متعدد ممکن نیست، مسیرها همش باید دارای یه جهت باشه، یه طرف. خب اون طرف و اون جهتی که همه مسیرها به اون طرف و اون جهت است، اون طرف و اون جهت و اون نقطه یتبع الرسول، پیروی پیغمبر. پیغمبر محور هست، یعنی همون طوری که همه در نقطه قبله مشترکن، در پیروی پیغمبر هم مشترک هستن. این وقتی توجهات به یک طرف شد، پس میگه الا لما جعل فرید برادران، این کلمه الا لنعلم، لامش لام علیت، و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، بدانیم کی مور پیرو پیغمبره، پیروی پیغمبر و پیرو پیغمبر کی هست. یعنی اون بخشی از جامعه که پیرو پیغمبرن، او بخش چیکار میکنن که پیرو پیغمبرن، اینها در تعیین مسیر، در تعیین نقطه هدف، همه با هم به یک نقطه توجه دارند و یک مسیر دارند. شما بفرمایید. سوال شما از محل بحث ما خارج بود، حالا ولایت فقها با ولایت فقیه چیه، یه بحث دیگری. ببینید حالا ما اصلا حالا ما بحث در اندیشه سیاسی اسلام در زمان امام، همون پیغمبر، امام معصوم و پیغمبر فرق داره، امیرالمومنین همون پیغمبره، دو تا نیستن که. پس یتبع الرسول یتبع الامام را میگیره که تنها امام منداد در زمانی که معصوم علیه السلام غایب هست. حالا اینجا من یتبع الرسول چجوره یه بحث دیگری است، این یه نکته دیگریه که مربوط به آیه نیست. اشاره در بحث چون جناب علی بفرمایید بحث در این است که آقا ما ولایت فقیه داریم یا ولایت فقها داریم، توجه فرمودی؟ این من کان من الفقها سانه ننزه، میگه من کان من الفقها، نگفته من کان فقیه هم مثلا، یا ارزم به حضور همون من در خود توقیه شریف هم این فرماید که عمل حواظر بالا فردی و فیها الا روات احادیثنا، روات جمع آورده، نگود الا راو الحدیث مثلا. خب آیا ولایت مال فقها یا ولایت مال فقیه؟ چون ظهور این دو روایت امام روایت آسکری و توقیه شریف این است که ولایت مال فقها هست، نه مال یک فقیه. این یه بحثه که انشاءالله در بحث ولایت در متوارد بیاره خواهد عرض کنید رادم، این بحث من از بحث حیات جدا بود. این بحث جداگانه است، قابل بحث هم است که ما ولایت فقیه داریم یا ولایت فقها داریم. خب بس بنابراین اونی که محل مورد بحث ما است، من یتبع الرسول، رسول و جانشین رسول هر کی است، این من یتبع الرسول شامل اونا میشه. خب اینجا پس تمام نقطه هدفی، حالا در زمان غیبت معصوم علیه السلام هم ولی فقیه یا فقیه جامع الشرائعی به عنوان مظهر اجرایی و معاونت اجرایی جانشین رسول، ما یادم بحث کردیم تو بحث قبلیمون که در زمان غیبت هم اصل ولایت مال معصومه، اجرای ولایت به دست فقیه و اختیاراتی از طرف معصوم به فقیه داده شده به کنم دقیقا مجدی علیکم، اما اصل ولایت مال معصومه، اصل ولایت ارزم به حضور مال وجود اقلص امام زمان علیه السلامه، منطقه در زمان مردم دسترسی ندارن، یه اختیاراتی به فقیه جامع شرائع امام زمان دارن که مجری ولایت معصومه، و چون مجری ولایت معصومه برای ما مشکل هست، نمیتونیم تخلف کنه درش، ولی اگه مجری ولایت معصوم نباشد یه مقداری میشه داشت مخالفت کرد، اما چون مجری ولایت به نام حجتی علیکم و حجت الله حجت معصوم هست میشه باش مخالفت کرد. حالا اینجا باز در بحث وارد نکنم که در بحث دیگه بحث ببینید. پس این من یتبع الرسول فقط اون نکته دقیق آیه رو نمیدونم شما تر اینا فرمودی یا نه. و ما جعلنا القبلة التي الا لنعلم من یتبع الرسول. پس ببینید این قبله، این توجه به یک نقطه به این معناست که امت باید یک نقطه هدفی داشته باشه، امت باید یک مسیر داشته باشن، و محور در مسیر و نقطه هدفی امت هم متابعت از رسوله و پیروی از رسول. پس بنابراین این جمله آیه شریفه و ما جعلنا القبلة التي لنعلم من یتبع الرسول از جمله آیاتی است که ولایت معصوم علیه السلام و ولایت رسول و عرضم به حضورتون که حکم ولی امر رو به عنوان محور امت که مشخص میکنه. یعنی علایالن امت، عناصر مختلف امت، جریان‌های مختلف امت، سیرهای متعدد میتونن داشته باشن، حرکت‌های متنوع میتونن داشته باشن، روش‌های متنوع میتونن داشته باشن، اما مسیرهای متنوع اینا نمیتونن داشته باشن، هدف‌های متنوع هم نمیتونن داشته باشن، و همه اینا زیر پوشش متابعت از رسوله تا متابعت از جانشین رسول فرق نمیکنه. الا لنعلم من یتبع الرسول، کسی که خود رسوله یا جانشین رسوله یا مظهر اجرایی دستور جانشین رسوله. علا ای حال ولایت و رهبری به عنوان یک محور در امت شناخته شده که همه حرکت ها، همه نظر ها، همه سلیقه ها، همه روش ها در سیر و حرکت بایستی در قید متابعت از رسول باشد. و در بین این سه دسته ای که در ضمن اشاره این جملات آیه ما به این سه بخش در اون امت میرسیم، بخش هدایتی امت بخش من یتبع الرسوله. خب یه نکته دیگری ما جاتون که الا لنعلمه، مگه خدا نمیدونیش که میگه الا لنعلمه؟ ببین عزیزان، اینجا ما اولا یه بحثی داریم در مورد آیاتی که خداوند متعال متکلم مع الغیر آورده. می‌فرماید ثم الینا حسابهم، ثم الینا ایابهم و علینا حسابهم. ما اینجایی که خداوند متعال ضمیرهایی که متوجه خودش هست اینا رو متکلم مع الغیر میاره، اینا چند تا تفسیر داره که به مناسبت اون جایی که این ضمیر در اونجا آمده این تفاسیر مورد. یکی از تفاسیری که تقریبا بیشتر این موارد شامل می شود و از جمله این موارد شامل می شه این جایی که ضمیر متکلم مع الغیر آورده می شود که خدا یک بیشتر نیست و در اینا ضمیر متکلم نیست، اینجا مقصود شخص خدا نیست، مقصود جریان خدایی هست. به عنوان همین ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، خب ما ببینیم در روز قیامت خدا که به حساب رسیدگی نمی کنه، مرجع مردم در صحرای قیامت شخص خدا که نیست، مأمورین خدا هستند، دستگاه اجرایی خدا هستند، دستگاه قضایی و حاکمیت خدا هست، میزان مأمور داره، صراط مأمور داره، حساب مردم مأمور داره، اینا همش مأمورین خدا هستند. اینجا ولی لذا وقتی که بعضی ایراد میگن در زیارت جامعه که ما میخونیم ارزم بوزن این اون عبارت زیارت جامعه شریفه که میفرماید که یا بنا الیکم حسابنا علیکم، یعنی چیزی ما داریم، بله یا بالخلق الیکم و حسابهم علیکم، این عبارت در جامعه است که یا بالخلق الیکم و حسابهم علیکم. خب یه دست کسانی که در زیارت جامعه فرزندان تشکیل کردن گفتن که این زیارت با ارزم به حضور تو که توحید نمیسازه، با آیه قرآن هم نمیسازه، چون قرآن میگه الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. خب اینجا چطور میگه ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم؟ ببینید این با الینا منافات نداره، چون ضمیر متکلم مع الغیر اشاره به جریان خدایی هست و معصومین علیه السلام در رأس جریان خدایی هستند. بعد از خدا در جریان خدایی در رأس مقام عصمت و ولایت ده. اونجا عرضم به حضورتون که در همین زیارت جامعه میکنیم که وخلقنا کن بله و بله. که دور عرش میگردید میگشید شما وخلقنا انوارا به عرشهی مبتقین حتی من علینا بکن فجعلن فقلکم انوارن به عرشهی محتقین حتی من علینا بکن خداوند شما رو نورهای قرار داره که در عرش محتقین بودید یعنی در اطراف عرش قرار داشت عرش خدا یه دستگاه مادی که نیست اینا نور بودن دور عرش بودن عرش خدا نقطه حاکمیت الله بر تمام هستی است الرحمن علی العرش استوا یعنی معناش این است که خداوند متعال بر همه خلقت و بر همه هستی مسلطه چون عرش خدا نقطه حاکمیت الله بر کل هستی است و در این نقطه حاکمیت الله معصوم علیهم السلام انواری بودند که مبتغین به این نقطه حاکمیت الله بودند پس این ضمیر ارزم به حضورتون که متکلم مع الغیر یکی از تفاسیری با توجه به وحدت پروردگار خدا یکی است ضمیر متکلم رو مع الغیر آورد خداوند متعال این ضمیر متکلم مع الغیر اشاره به این است که اشاره به جریان خدایی است لنعلم من یتبع الرسول و جریان خدایی در یک امت و در یک جامعه عبارت است از طرفداران و از پیروان اندیشه حاکمیت الله در امت و جامعه اینا جریان اینا بدانند و بر اینا مشخص بشه که من یتبع الرسول کیه از طریق قبله و ما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم اون روز جریان خدایی که این آیه نازل شد و خداوند متعال قبله پیغمبر رو به طرف کعبه قرار داد جریان خدایی اون روز در میان بشر اینا از طریق این قبله متوجه بشن من یتبع الرسول کیه الهی لنعلمه نگفت لعلمه من بدونم بر خدا میدونست اما لنعلمه گفته با متکلم ملغیر آورده متکلم ملغیر اشاره به جریان خداییست نه اشاره به شخص خدا ولذا او جریان خدا متوجه میشه من یتبع الرسول کیه من یتبع الرسول عرضم به حضورتون که اون الذین هدى الله است من که الا الذین هدى الله و در بین اون دو بخشی که یه بخش متوقف به ایستا هستن تردید میکنن شک میکنن در حکم فرمان پیغمبر یه دم مرتجن ینقلب علی عقبیه هستن این جریان هدى الله مشخص شده که جریانی که من یتبع الرسول پیرو پیغمبر خب بعد میفرماید و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم این و ما کان الله لیضیع ایمانکم این جواب دخل مقدره چون وقتی یک قبله عوض شد این شبهه پیش اومد دیگه یه عده گفتن که خب پس اون نمازایی که ما به در بیت المقدس خوندیم تکلیف چی میشه اگر قبله واقعی کعبه هست از ابتدای از اوائل بعثت پیغمبر اکرم تا 19 ماه بعد از هجرت رسول الله همه به طرف بیت المقدس نماز خوندن خب این نمازایی که به طرف بیت المقدس خوندیم اینا چی میشه؟ خدا میفرد و ما کان الله یطیع ایمانکم اونا بر حسب ایمان شما و اطاعت شما از پیغمبر بوده و خداوند ضایع نمی کند ایمان شما رو و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بله ان الله بالناس لرؤوف رحیم و خداوند ذل مردم هم رؤوف است و مهربان رعفت و مهربانی خدا اقتضا میکنه که اونها نماز رو از دست نره و نمازها رو خداوند قبول خب دو نکته دیگری ما داریم در آیه بعد ارزان موضوع تو که مطلب اول تناسب موضوع بود دیگه، اول تناسب موضوع بود. بله اینجا در آیه بعدی دو نکته هست، خب حالا ما کل آیه رو ارزان موضوع تو تفسیر، چون ما بحثمون تفسیر ارزان موضوع تو که سیاسی، از ما نکته های سیاسی آیات تفسیر میکنیم، خود تفسیر جامع آیات رو نداره. منتها دو نکته هست در آیه بعد بود اون که همون عرض کنم، یکی این که میفرماید فلنقد نرا تقلب وجهک فی السما فلنولینک قبلة ترضاها. خب این که روایت هم با خوندیم همون روز اول که در روایتی که عرض کردم خدمتتون، اون روایت بود که پیغمبر اکرم از این قضیه متأثر بود که حالا ما به طرف قبله یهود و نصارا و نماز بخونیم عبادت بخونیم، و مخصوصا وقتی که یهودی ها به مسلمان ها طعن زدن و گفتن قبله شما قبله ما هست و پیغمبر شما پیرو به یهوده، خب اینجا برای حفظ استقلال مسلمین پیغمبر دلش میخواست که مثلا یه تحولی صورت بگیره و منطقه پیغمبر از خودش نمیتونست ازم برنامه اجرا کنه، منتظر دستور خدا بود و به آسمان نگاه میکرد که ببینه آیا وحی بر اون نازل میشه نه. وقتی قد نرا تقلب وچه که به سما، ما دیدیم یا ما میبینیم که صورت تو به آسمان این طرف و طرف میگرده، یعنی به خاطر اینکه آیا جبرئیل نازل میشود وحی برای پیغمبر بیاره یا جبرئیل نازل نمیشه. بله بعد میفرماید که قد نرا فلنولینک نکر قبلتن ترضاها، و لذا ما تو رو برمیگردیم به طرف اون قبله ای که تو راضی باشی و خوشنود باشی. این جمله مفهومی داره، اون مفهومش این است که مگر پیغمبر اکرم از قبله قبلی ناراضی بود؟ پیغمبر قبل از همه مسائل نبوت و رسالت و هدایت و ارشاد مردم عبدالله است، عبد خداست. عبودیت کامل انسان در برابر خدا این است که غیر از اینکه مطیع دستور خدا است راضی به حکم خداست. یه عبودیت کامل دیگه، بنده اگر صبح باشم دو رکعت نماز صبح بخونم خوابم میاد و با ناراحتی، اما چون خدا واجب کردن مجبورم باشم دو رکعت نماز بخونم. خب به این که نماز واجب میخوندم خداوند متعال به عنوان بنده متخلف منو عقاب نمی کنه، اما من بنده کامل خدا نیستم. بنده کامل خدا وقتی هم که من لذت ببرم، دلم بخواد خوشحال باشم از اینکه خدا به من اذن ارتباط با خودش رو در اول صبح با دو رکعت نماز داده، این عبودیت کامل انسان رضا باشد به اونچه که خدا به او دستور میدهد. خب این که خدا به پیغمبر میگه ما قبله ای رو برای تو قرار داریم یا تو رو برگردونیم به طرف قبله ای که تو راضی باشی، مفهومش این است که یعنی پیغمبر در قبله قبلی راضی نبود، و اگر نعوذ بالله پیغمبر در حدود فرض 14 سال و نیم یا نزدیک 15 سال داشت نماز میخوند و پیغمبر خوشش نمیومد و راضی نبود، اینجا باعث میاد که پیغمبر به حکم الله راضی نباشه، چون خدا به او دستور داده بود که در بیت المقدس نماز بخونه. قبله مورد رضایت پیغمبر کعبه است، در حالی که خدا به او دستور داده در بیت المقدس نماز بخونه کنار کعبه، حتی تو مسجد الحرام بره کنار کعبه از پشت بکنه کعبه در بیت المقدس نماز بخونه. دستور خدا بوده به پیغمبر. خب اگر پیغمبر رضایت به این است که کعبه قبلش باشه، پس بنابراین راضی نبود از این که بیت المقدس قبله پیغمبر است. ببینید معنای این که پیغمبر از قبله بودن کعبه خوشش بیاد، معناش ناخوشایند بودن قبله قبلی نیست. این مفهوم نه مفهوم ارزم به حضورتون که قید است نه مفهوم شرط است که مثلا حجیت داشته باشه. این مفهومی نیست که مواردی مفهوم بود. این از ادله ای که ارزم به حضورتون که استدلال شده بر عدم حجت مفهوم وصف همینجاست که قبلا ترزاها جمله صفت هست برای قبلتن دیگه، قبله ای که این چنین صفت داره تو خوشت میاد. خب ما مفهوم وصف از حجت نمیدونیم، یکی از ادله ای که ما داریم برای این مفهوم وصف حجت نیست همین آیه شریفه است که در اینجا فرانت فرنوالیت نگه قبلتن ترزاها، که اگر مفهوم وصف حجت باشد نعوذ بالله نقصی کسری بلکه حتی تردیدی در عبودیت پیغمبر نسبت خداست، که در قریب 15 سال خدا پیغمبر رو دستور میداده به طرف بیت المقدس نماز بخونه و پیغمبر راضی نبوده، خودش نمیاد در بیت المقدس نماز بخونه. نه این مفهوم وصف حجت نیست. و اگر گفتیم که آقا بنده از این کار خوشم میاد از این برنامه خوشم میاد، معناش نیست که از غیر اون بدم میاد. خوشایند از یک چیزی دلیل بر این نمیشه، دلالت نمیشه بگه من بدم میاد از اون که غیر از اینه. پیغمبر بنده مطیع خداست، راضی بوده بر حکمی که خدا به او بگه. منتهای مطلب اونی که پیغمبر رو خوشنود کرد وقتی قبله خودی که از قبل از بیت المقدس به طرف کعبه برگشت، این پیغمبر خوشنود شد از چی؟ از این که امت مسیرش و نقطه هدفیش دیگه مسیر و نقطه هدفی یهود و نصارا نیست. این تمام خوشایند پیغمبر و رضایت پیغمبر در این بود که امت اسلام از نظر نقطه هدفی در حرکت و از نظر مسیر استقلال پیدا کرد. این به یهود و نصارا دیگه متمایل نمیشه، چون علاوه ممکنه که این مطلب برای پیغمبر ایجاد نگرانی هم میگرده. امروزی که هنوز خود پیغمبر زندن، یهودی ها دارن به مسلمان ها به صورت طعن میگن که شما و پیغمبرتون دنبال رو به یهودی، و فردایی که نعوذ بالله رسول الله از بین برود نکند همه یهودی ها بیان مثل بلایی که به سر ارزم بودون تحریف دین مسیح آوردن و مسیح رو و مسیحیت رو منحرف کردن، اینا هم بیان همین مطلب رو سوء استفاده کنن به عنوان که پیغمبر اسلام نعوذ بالله پیغمبر یهودی بوده و منحرف کنن مسلمان ها رو در یهودی کرد. وقتی که قبله مسلمان ها از قبله یهود و نصارا جدا شد، پیغمبر اکرم مطمئن شد که علی ای حال امت اسلام به یهودیت و مسیحیت و تحریف گرایش پیدا نخواهد کرد و استقلال امت محفوظ شد. رضایت پیغمبر از این تغییر قبله و اینکه مسجد الحرم کعبه قبله پیغمبر قرار گرفت، این عرضم به حضورتون که به خاطر این بود. نکته دومی که ما در این آیه داریم، میتونه سفر لوجه که شفر از مسجد الحرام و حیط ما کنتم فول لوجو از اون شفر. ببینید میگه فول لوجه که شفر از مسجد الحرام. خب همه مفصل اینجا عملا گفتن این قبلا ما عرف کردیم تو بحث آیه قبلا ما بحث در مسئله قبله که یه بحثی داشتیم در آیه قبلی ایران گفتیم. همه مفسرین آمده گفتن که کعبه قبله است، مسجد الحرام قبله نیست. دلیلش به اصطلاحشون به همین آیه است که خدا میگه فول وجهک شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام یه جزء مسجد الحرامه، نمیگه فول وجهک المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام جزء مسجد الحرام، جزء مسجد الحرام که کعبه است. بینما گفت و ایتو ما کنتون فول لوجو هکم شطره، جای دیگر که بودید به این شطر مسجد الحرام باز توجه کنید، نه به خود مسجد الحرام، یعنی به کعبه. این شطره شطر جز این شطره اشاره است برای اینکه کعبه قبله است، مسجد الحرام قبله نیست. خب این موضوع خصوصیت چیه؟ که باز با همون وسط بودن امت و استقلال امت ارتباط داره. این است که اگر بنا بود مکه قبله باشه یا مسجد الحرام بنا بود قبله باشه، خب در آینده میگفتن که این تغییر قبله مسلمان ها یه حرکت ناسیونالیستی بوده، چون پیغمبر اهل مکه بوده، مسجد الرز پیغمبر مکه بوده، وطن پیغمبر مکه بوده، و یا مسجد الحرام تولیتش مثلا با اجداد پیغمبر بوده، مثلا قصه به جریان ناسیونالیستی برمیگشت. ازاد نه مسجد الحرام قبله قرار گرفت، نه مکه قبله قرار گرفت. اما کعبه از اول هیچ چیز به هیچ چیز تعلق نداشت، نه به قومی، نه به قبیله، نه به جریانی، نه به نسلی. کعبه خانه خدا بود از روز اول، متعلق به خدا بوده و تنها نقطه ای که هیچ گونه تعلقی به غیر خدا در کره زمین ندارد کعبه است. چون هر نقطه ای که حساب بکنید اون نقطه در یه تعیه قلقه با غیر خدا است. اما از روز اولی که بشر روی کره زمین آمده، یعنی آدم رو بود کرده، این کعبه به عنوان خانه عبادت حضرت آدم تأسیس شده و درست شده و تنها نقطه ای که از روز اول خلقت آدم به هیچ بنی آدمی علقه پیدا نکرده در این زمانی، این نقطه کعبه بوده. این نقطه کعبه هم از الان به صورته و تا آخر عمر بشر، تا انقراض بشر، انقراض کره زمین، کعبه به همین حالت باقی بوده. این نقطه ایست که از اول هیچ علقه‌ای به غیر خدا نداشته است و آخر هم هیچ علقه‌ای به غیر خدا ندارد. و این نقطه کذایی با این خصوصیت یه قبله مسلمان ها قرار گرفته. خب این دلالت میکنه برای این که نقطه هدفی امت و نقطه توجه امت در مسیری که دارن این منحصراً باید خدا باشه و هیچ گونه این نقطه هدفی مردم علقه‌ای و رنگی و سبقه‌ای با غیر خدا نباید داشته باشه. ولذا آخرین نقطه ارتقا و تعالی امت در جریان حرکتیش تأمین رضایت خدا و خوشنودی خدا است. اینم از این کلمه ارزم بزرگی فلده و چنگش از المسجد حرام ایتا ما کنتم فولو وجوه کن شدره مزید آیه استفاده میکنیم. یه بحث مدر آیه تمام. هفته آینده ولادت حضرت زهرا سلام الله علیه است. ما اون دفعه ارزم به حضورتون که یه روزی خود آقایون به خودی خود تأکید کردن به مناسبت شهادت از زهرا، ما آمدیم دو سفر دیگه هم آمدیم تا بین را اومدیم البته تا اینکه نرسیم باید دو نفر دوستن نیامدن، دوستن آقایون آمدن که خب ما بحث انجام ندادیم. حالا برای اینکه ما هفته دیگه دوباره دوچاری مشکل نشیم، هفته دیگه خود رو تعطیل کنیم. صبح ولادت از زهرا سلام الله علیه آسف کنیم آقایون بخواهم در جشن جایی برن یا به مناسبت ایام چهارده خرداد مونده خرداد آن مسافرت برن. لذا پس ما دنباله بحث جمعیت رو در هفته بعد میشه ادامه خواهیم داد. بله؟ نه شما میگید بعد یک بدن نمیان و بعد چون میشه ما اونجا خود رو حاضر میگه نیامدن هم بله نیامدن بعد ما منفعلانه تعدیل کردیم حالا فعالانه تعدیل کردیم.